بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فصل دوم در ارتباط با یکی دیگر از احکام کلی وجوده که راجب خود وجود هست، احکام تقسیمی وجود نیست. همجوری که عرض کردیم جناب علامه در مرحله اول احکام عام و کلی وجود رو مطرح میکنه، در مراحل بعد احکام تقسیمی مطرح میشه. هر یک از این فصول رو شما نگاه بکنید، حکمهاییست راجب خود وجود، بحثهاییست راجب خود وجود. بحث قبلی همینجور بود، بحثی که در فصل دوم مطرح شدم همینجوره. بحث فصل دوم راجب اشتراک معنوی وجود هست. اگر دوستان بخوام پیگیری بکنن این فصل رو، میتونن به این آدرس ها مراجعه بکنن. در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 18 این بحث مطرح شده. این بحث از بحث های خیلی قدیمی در فلسفه هست، حتی تو فلسفه یونان هم این بحث مطرح بود، در کلمات فارابی هم هست، در آثار ابن سینا هم هست، همینجور الی آخر. پس مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 18، اسفار جلد اول صفحه 35، شرح منظومه از همون چند جلدی هایی که دیگه چاپ شده با تصحیح از دو سال آقای حسنزاده، شرح منظومه جلد دوم صفحه 78 و نهایه هم در صفحه 8. یعنی وقتی مرحله اول شروع کرده، اولین فصل در ارتباط با اشتراک معنوی وجود بحث کرده. دیروزم عرض کردیم که علامه در نهایه بحث فصل قبل رو نیاورده به عنوان یک فصل مستقل. اولین فصلی که در مرحله اول اومده همین بحث اشتراک معنوی وجود هست. علامه طباطبایی در نهایه وقتی این بحث رو مطرح کرده، حالا اول باید این نکته برای دوستان روشنه که اشتراک یا اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه. اشتراک لفظی یعنی اونجایی رو که یک لفظ وقتی در موارد متعدد استعمال میشه، استعمال لفظ در موارد متعدد اشتراکشون فقط در لفظ باشه. اگر اشتراکی که این لفظ یک لفظ است و فرض کنید دو مورد، سه مورد، ده مورد استعمال، این لفظ و این ده مورد استعمال رو که نگاه میکنیم میبینیم اشتراک این ده مورد فقط در همین لفظه، بیش از لفظ دیگه اشتراک ندارن، این میشه اشتراک لفظی. اما در اشتراک معنوی علاوه بر اشتراک در لفظ، در معنا هم اشتراک دارن. درسته که اسمشو میذاریم اشتراک معنوی، ولی معناش این نیستش که اشتراک لفظی ندارن. علاوه بر اشتراکی در لفظ دارن، در معنا هم مشترکن. یعنی این لفظ وقتی در این موارد متعدد استفاده میشه، علاوه بر اینکه لفظشون شریکه، این لفظ با یک معنا در این ده مورد استفاده شده. پس این ده بار که لفظ استفاده شده، علاوه بر اینکه این موارد در لفظ شریکن، در معنا هم شریک هستن. در اشتراک معنوی صرفا بحث اشتراک معنا نیست، علاوه بر اشتراک لفظ اشتراک معنا هم هست. الان میخوام این بحث رو راجع به وجود پیاده بکنیم. وجود در موارد فراوانی استعمال میشه. شاید واژه‌ای باشه که هیچ واژه دیگری به این مقدار استعمال نداره، چون گسترده ترین لفظ هست از جهت استعمال. در این همه موارد که استعمال میشه، آیا اشتراکی که در این موارد داره فقط در لفظه؟ یعنی که نه، لفظ با یک معنا در همه این موارد به کار میره. یعنی مافوق اشتراک لفظیست، اشتراک معنویه، علاوه بر لفظ در معنا هم شریکن. این بحثی که در این فصل مطرح شده. آثار فلسفیش چیه؟ معلوم بگم ممکنه که خیلی بر دوستان روشن نباشه، اگر آخر فصل یادم باشه، یکی از آثار بسیار مهمی که حکما بر محتوای این فصل بار کردن رو عرض خواهم کرد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی که وارد این بحث شد، در نهایه هیچ استدلالی بر این قضیه اقامه نکردن و فرمودن که این بحث بحث بدیهیه، استشهاد کرده به کلام ملا صدرا در اسفار که این بحث بحث بدیهی هستش. انصافا هم همینجوریه، الان استدلال هم که میبینید همش حالت تنبیهی داره، حالت استدلالی به معنی اونی که ما انتظار داریم نیستش. استدلالی پیاده نکرده، اونجا گفته غریب من البداهه، بدیهیان، الان نمیگیم اولیه ولی بدیهی هستش. و در اونجا کار خوبی کرده، اقوال مخالف قول حکما رو مطرح کرده. اون خیلی مفیده چون الان عبارت های اینجا کاملا ناظر است به اون اقوال مخالفی که در این قسمت هست. حکما بل اتفاق قائلا به اشتراک معنوی وجود، یعنی میگن لفظ وجود وقتی در موارد متعددش به کار میره با یک معنا در این موارد متعدد کاربرد داره، علاوه بر لفظ در معنا هم که در واقع اشتراک هست. همه جا ما وقتی وجود رو میگیم یک معنا میفهمیم، هستی، بودن، تحقق، وقوع، همه جا این معنا رو میفهمیم. چه بگیم کتاب وجود داره، چه بگیم میز وجود داره، چه بگیم در وجود داره، انسان وجود داره، همه جا همین معنا ازش فهمیده میشه. حکما این میگن. اما حداقل دو تا قول دیگر هست. حالا در عبارت که رسیدیم، عبارت بگونه ای که یه قول دیگه هم از این عبارت در میاد، هرچند قائلش معلوم نیست، عبارت بگونه ایست که ازش یه قول سوم در میاد، من توضیح میدم همونجا که رسیدیم. دو تا قول مشهور در مقابل قول حکما هست. یه قول، قول ابوالحسن اشعری رئیس اشاعره در میان متکلمین، ایشون میگه که وجود اشتراک لفظی داره، اشتراک لفظی داره، یعنی در هر موردی یک معنای خاص ازش فهمیده میشه. ایشون در تکمیل حرفش میفرماد در هر موردی به معنای همون ماهیتی است که این وجود برش حمل میشه، به معنای همون شیء است که وجود برش حمل میشه. مثلا اگر ما میگیم انسان وجود دارد، وجود در اینجا به معنی همون انسانه. حیوان وجود دارد، وجود در اونجا به معنی همون حیوان است. یا در دیوار، سنگ، جمادات، هر چیزی وجود دارد، به لحاظ موضوعش معنای وجود تغییر میکنه و اضافه میکنه، میگه معنای وجود در هر موتنی به معنای همون موتنه. خب این معلومی که اشتراک لفظی بسیار شدید خواهد شد. اشتراک لفظی بین همه اشیا، استعمال وجود در همه اشیا اشتراک لفظی داره و در هر موردی به معنای همون موتنی است که درش استفاده داره میشه. این یه قول. قول دیگری هم که خیلی شایع است در میان متکلمین اینه که وجود در میان ممکنات اشتراک معنویه، ولیکن وقتی وجود میخواد در باب حق تعالی استفاده بشه اشتراک لفظیه. یعنی ایشون چیکار کرده؟ وجود رو دو پاره کرده، استفاده وجود در باب واجب الوجود، استفاده وجود در باب ممکنات. در این دو تا استعمال اشتراک لفظیه، ولی وجود وقتی میخواد استفاده بشه در ممکنات، هر ممکنی باشه با یه معنا، همون معنی که ما میفهمیم، یعنی بودن، هستی، تحقق، ولی در حق که به کار میبریم دیگه به این معنا نیست. این عرض کردم طرفدارانی داره در میان متکلمین، اینا کسانی هستن که اون اصل لیس کمثله شیء اون رو خیلی پررنگ گرفتن. وقتی ما میگیم مثل حق تعالی هیچ چیزی نیستش، اینا میگن تمام مفاهیمی که راجع به خدای متعال به کار میره غیر از اون معنایی است که ما همین مفاهیم رو در جاهای دیگه استفاده میکنیم. چون اگر بخواهیم همون مفهومی که این الفاظ در استعمالش راجع به واجب الوجود دارد، این لفظ رو با همون مفاهیم در جاهای دیگه هم بفهمیم، یا برعکس، اگر همون مفهومی رو که در استعمال لفظ در ممکنات داریم با همون مفهوم در باب حق استفاده بکنیم، این سنخیت بین واجب و ممکن به وجود میاره، مثلیت بین واجب و ممکن به وجود میاره و لیس کمثله شیء. این بحث اینقدر بعضی اوقات داغ میشه که حتی در لفظ وجود هم همین حرف رو میزنن، میگن اگر ما وجود رو در باب خدا استفاده میکنیم یه معنا داره، اگر در باب ممکنات استفاده میکنیم معنای دیگر داره. پس این هم شد قول دومی که در مقابل قول حکما وجود داره. الان وقتی که علامه شروع میکنه به بحث، خب ادعای حکما رو اول مطرح میکنه که لفظ وجود به اشتراک معنوی بر مصادیقش هم میشه. سه تا برهان نما بگیم بهتره، چون اصلا اینا همه حالت تنبیهی داره، بحث بدیهیه، استدلال به اون معنا برنمیتابه، بحثایی است که به طرف میگیم تا یواشاش خودش متوجه بشه که واقعا داره با یک معنا در این موارد استعمال میکنه. سه تا استدلال نما و برهان نما در اینجا استفاده شد. اولین استدلالی که یا همون استدلال نمایی که در اینجا اومده که ایشون به عنوان دلیل مطرح میکنه اینه که وجود دارای اقسامی است. مثلا ما وجود رو تقسیم میکنیم به واجب و ممکن، بعد ممکن رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، جوهر رو تقسیم میکنیم مثلا به انواع خمسش، عرض رو تقسیم میکنیم به مثلا انواع که میگیم به معنای اصطلاحیش نه، به انواع نهگانش، درسته؟ و خب شما، ما تا اینجا تقسیمات وجود رو پیش بردیم، شما هر کی میخواد ادامه بده، من دارم تکمیل میکنم، باید به نحوی باشه که دیگه تمام موجودات عالم رو بگیره تا ادعای اشتراک معنوی کامل بشه. ممکنه کسی بگه خب همین تقسیماتی که تا اینجا گفتید تا اینجاست مثلا اشتراک معنویه، شاید چیزایی باشه که ما خبر از اونم، ما میگیم هر چی میخواد جلو ببری ببر، ولی نظام عالم را در یک ساختار تقسیمی میشه ارائه کرد که مخزنش وجود باشه. یه تقسیم مشهور هم در کلمات حکما هست راجع به وجود، اگر شنیده باشید، که وجود یا فی نفسه هست یا فی غیره. حالا بعد اینا مباحث بیشتر مطرح میشه، جلوتر رفتیم پس مرحله بعدی، فی نفسه یا فی نفسه هست یا فی غیره، اون فی نفسه یا لنفسه هست یا لغیره، اون لنفسه یا به نفسه هست یا به غیره، هر جور میخوای تقسیم بیار. اگر ما بخوایم این تقسیم ها را بپذیریم، شرطش اینه که مقسم امر وحدانی و واحد باشه و در همه اقسام همون مقسم حضور داشته باشه. مثلا ما وقتی در ادبیات تقسیم میکنیم کلمه را به اسم و فعل و حرف، میگیم کلمه سر اسم، اسم است و فعل است و حرف است. خب در چه صورتی این تقسیم تقسیم صحیحه؟ در صورتی که کلمه اولا دارای یک معنای واحدی باشه که با همون معنای واحد در هر سه قسمش حضور داشته باشه، منتها در هر قسم یه غیری میپذیره یه قسم درست میشه، ولی مقسم هر چه معنا داره با همون معنا باید در اقسامش باشه. اگر مثلا کلمه وقتی در فعل هست، اون محتوای اصلی کلمه ها، نه اون وجود اضافه‌ای که فعل رو درست میکنه، نه، اون که باید غیر از اقسام دیگر باشه تا اقسام درست بشه. کلمه با اون معنای کلمه اگر تو فعل یک معنا داشته باشه، توی اسم یه معنای دیگه داشته باشه، این تقسیم تقسیم غلطی خواهد بود. چرا شما میگید کلمه یا اسم است یا فعل است؟ نباید اینجور حرف بزنید، چون کلمه ای که اسم یه چیزیه، کلمه ای که فعله یه چیز دیگه است. در صورتی تقسیم کلمه به سه قسم درسته که شما کلمه رو یه معنای واحدی بکنید. کلمه رو چه معنایی میکنن؟ میگن لفظی که دارای معنا باشه، درسته؟ لفظی که دارای معنا باشه، لفظ بی معنا رو کلمه نمیگن، اون لفظ مهمله. لفظ دارای معنا، یعنی لفظی که بر معنای وضع شده، میگیم کلمه. همین معنا در هر سه شاخش باید وجود داشته باشه، بله وجود اضافی باید باشه تا اقسام درست بشه، ولی همین معنا، این لفظ با همین معنا باید در هر سه قسم باشه تا این تقسیم صحیح باشه. اگر یه جا وقتی در فعل هستیم بگیم لفظی که دارای معنا هست و مثلا مقترن است به یکی از زمانهای سگانه یا درات برای یکی از زمانهای سگانه میکنه، فعل، ولی کلمه رو وقتی در اسم معنا میکنیم اصلا یک معنای دیگه ای داشته باشه، مثلا شما فرض کنید کلمه‌ای که در اسم هست به معنی لفظ مهمل باشه، اگه اینجوری باشه دیگه تقسیم میشه چی؟ غلط و باطل. وقتی ما وجود رو تقسیم میکنیم و شاخه‌هاش رو اینقدر گسترش میدیم تا تمام نظام هستی و واقعیت رو بگیره، صحت این تقسیم متوقف است بر اینکه مقسم دارای یک معنای وحدانی باشه که در همه اقسامش حضور داشته باشه. معنای این سخن چیه؟ همون اشتراک معنوی وجوده. پس وجود رو شما هر جا استفاده بکنی با یک معنای ویژه و خاص در واقع داره استفاده میکنی، نه با معانی متعدد. لفظ وجود با یک معنا بر همه اقسامش که تمام مصادیق این عالم رو فرا میگیره استعمال شده. این استدلال اولی است که علامه اینجا مطرح کرده. اجازه فرمایید یواش یواش استدلال رو بکنیم جلو بریم. در واقع این مسئله مطرح شده که آیا این بحث اشتراک معنوی یا لفظی که اینجا میگیم یه بحث ادبی است یا یه بحث عقلی است. خب بحث کردن آقایون و مطالبی رو در اینجا مطرح کردن. از یه جهت باید بگیم که بحث معنایی است ولی بی ارتباط با لفظ هم نیست. اگه ما خیلی پافشاری بکنیم رو لفظ، ممکنه که بگیم خب ما اینجا لفظ وجود رو به کار می‌بریم، در زبان فارسی لفظ هستی رو مثلا به کار می‌بریم، در زبان انگلیسی لفظ دیگری رو مثلا به کار می‌بریم. بحث ما صرفاً یه بحث لفظی نیست. می‌خوام بگیم همون فردی که انگلیسی زبانه از لفظ وجود چی می‌فهمه، اون وقوع، اون تحقق، درسته؟ حالا می‌خوام بگیم این لفظ با این معنا در موارد استعمالش آیا واحد یا باز مختلف میشه. یک لفظ یک بحثیست بینابین، هم لفظ درش دخالت داره هم بحث اصلی راجب معناست، یه بحث عقلانیه. ما میخوام بگیم آقا لفظ وجود بگو لفظ بودن، بگو لفظ هر لفظی در هر زبانی وقتی میخواد در مواردش استعمال بشه با یک معنا استعمال میشه یا با معانی متعدد. اصل بحث عقلی و مفهومیه ولی لفظ هم بی ارتباط نیست. لذا نباید بگیم این بحث اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی بیگانه است از بحث ادبیش. نه، بحث ادبی هم در اینجا دخالت داره ولی اصل بحث عقلی و محتوایی است. بخونیم این بحث رو. الفصل الثانی فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی. فصل دوم درباره اینه که مفهوم وجود مشترک معنویه. مفهوم وجود مشترک معنویه. حالا تا این مقدار از بحث رو که دوستان دونستن، خب یکی از اثرات مهمی که حکما و فلاسفه بر این بحث مترتب کردن اینه که میخوان از اشتراک مفهومی وجود به اشتراک خارجی وجود برسن. آغاز بحث مرحوم سبزواری رو در همون آدرسی که دادیم شما نگاه بفرمایید، همون اول این اثر مهم رو مترتب کرده. میخوان از این اشتراک معنایی بگن در خارج واقعا وجودها با هم دیگه چی هستن؟ مشترک هستن. مثلا اگر جلوتر بریم یه بحثی رو آیون مشا مطرح میکنن به نام حقایق متباینه، شاید شنیده باشید که وجود در خارج حقایق متباینه است. یعنی وجودی که در اینجا هست با وجودی که در اینجا هست 100% با هم دیگه تباین دارند. حکمای مشا حکمایی هستن که اشتراک مفهومی وجود رو قبول کردن. با اینکه اشتراک مفهومی وجود رو قبول کردن، وقتی راجع به محتیهای وجود بحث میکنیم، یعنی ما به ازای خارجیش بحث میکنیم، میگن وجودها حقایق متباینه به تمام ذات هستن. صدر المتعلین در نقد حکمای مشا از همین بحث استفاده میکنه. میگه چطور میشه از مصادیق متباینه به تمام ذات مفهوم وحدانی یک مفهوم ازش انتزاع بشود؟ انتزاع یک مفهوم وحدانی، یعنی به اشتراک معنوی یکی باشه، انتزاع مفهوم وحدانی خبر از اشتراک خارجیشون میده. نمیشه در خارج 100% اینها با هم متباین باشن ولی ما یک مفهوم ازش انتزاع بکنیم. پس این میبینید یکی از آثار فلسفی است که بر این بحث مترتب کردن. اونجا که رسیدیم بیشتر بحث میکنیم که حرف ملا صدرا تا کجا کار رو پیش میبره.
من
کجا حقایق متباین هستن؟ در چی خواهد علت همانه که دو تا شدن؟ علت معلوم ولی علت هر جا که علت استفاده میشه با یک معنا استفاده میشه. حالا حقایق متباینه هستن، همین میخوام بگیم به چه معنا حقایق متباینه هستن. ما شد اونجا که رسیدیم راجع به حرف ملا صدرا قضاوت خواهیم کرد که حرف ملا صدرا فقط وحدت سنخی رو اثبات میکنه، نه وحدت شخصی سرایانی رو. چون اصطلاح دارم آشنا نیست، من نمیشه اینا خیلی باز بشه از اینجا. تو اونجا وحدت سنخی قطعا هست، یعنی سنخ این علت با سنخ اون علت یکسانه، ولی آیا اشتراک خارجی یعنی یک واحد شخصی درست میکنه؟ تا اینجاش نمیتونیم پیش ببریم، همچنان که تو وجود هم همین کار نمیتونیم بکنیم. تنها چیزی که اثبات میکنه این استش که اینها در مثلا علتهای متعددی که در بیرون هستن از این وجه واهن شریکن، ولی آیا اشتراک خارجی دارن یعنی یک واحد شخصی است مثلا سرایانی در دستگاه صدرا هستن؟ مثل مرحوم آقای سبزواری میخواد بگه همین جوریه اتفاقا، ولی اونجا خواهیم گفت فقط وحدت سنفی اثبات میشه، نه وحدت شخصی سرایانی. اصل دوم فی ان مفهوم الوجود مشترکان معنویون. خب یهمل الوجود علی موضوعات، اینجا ادعای حکما داره مطرح میشه. دو تا قول مخالف رو عرض کردیم در این بین وجود داره، اون دو تا قول هم توجه داشته باشید چون در عبارات بعدی باشون کار داریم. یهمل الوجود علی موضوعاتهی به معنا واحد، لفظ وجود بر موضوعاتش با یک معنا حمل میشه. و اگه اینجوری باشه پس میشه اشتراک معنوی. اشتراک معنوی یعنی علاوه بر اشتراکی در لفظ در معنا هم اشتراک دارن، اشتراکن معنوی هم نه صرفا اشتراک لفظی، چون با یک معنا داره هم میشه. یهمل الوجود علی موضوعاتهی به معنا واحد اشتراکن معنوی. دلیلش چیه؟ و من الدلیل علی، از قدیم در نهای استدلالی رو مطرح نکرده، بحث رو به بداهت گذرونده و فقط اقوال متعددش رو گفته. و من الدلیل علی انا نقسم الوجود الى اقسامه المختلفه، ما وجود رو تقسیم میکنیم به اقسام مختلفش. این گفتیم اقسام مختلفش، ممکنه کسی بگه خب تا این تقسیماتی که شما ارائه دادید اینجوریه، ممکنه موجوداتی باشه که از این تقسیم خارج باشن. ما میگیم اینقدر این تقسیم رو ادامه بده که تمام موجودات عالم رو بگیره. که تقسیمی الی وجود الواجب و وجود الممکن، مثل اینکه ما وجود رو تقسیم میکنیم به وجود واجب و وجود ممکن، و تقسیم وجود الممکن الی وجود الجوهر و وجود العرض، بعد اون وجود ممکن رو تقسیم میکنیم به وجود جوهر و وجود العرض، بعد جوهر رو تقسیم میکنیم به اقسامش به انواع پنجگانش، ثم وجود الجوهر الى اقسامه، یعنی ثم تقسیم وجود الجوهر الى اقسامه و وجود الارض الى اقسامه. ارض را به اقسام نهگانه شیال میکنیم تقسیم میکنیم، هر یک از اون اقسام رو ممکنه تقسیماتی در زیر مجموعه داشته باشه و همینطور تمام نظام عالم رو فرا خواهد گرفت. خب و من المعلوم ان التقسيم يتوقف في صحته على وحده المقسم ووجوده في الاقسام، و چیزی که خیلی واضح و روشنه اینه که تقسیم هر تقسیمی باشه صحتش متوقف است بر اینکه مقسم یک امر وحدانی باشه و در تمام اقسام حاضر باشه. یتوقف و این تقسیم فی صحته در صحتش علی وحدت المقسم و وجوده فی الاقسام. اگر این حرف رو این همین نکته آخر رو ما در تقسیم وجود به اقسامش بپذیریم، این همون معنای اشتراک معنوی وجود خواهد بود. این دلیل اول. و اما دلیل دوم، در دلیل دوم کاملا ایشون ناظر است به قول ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری میگفت وجود با معنایی که حالا در واقع وجود با معنایی که داره به اشتراک لفظی بر موضوعات و مصادیقش حمله میشه و در هر جایی هم به معنای در واقع همون موتن و موضع خودش هست. خب با توجه به این قولی که ابوالحسن اشعری ارائه کرد، دلیل دوم شکل میگیره. ما بسیاری از اوقات وجود چیزی رو یقین داریم ولی در خصوصیاتش شک میکنیم. مثلا شما فرض کنید که ما راجع به وجود حق تعالی یقین داریم، میدونیم که عالم رو ثانعی هست، ولی نمیدونیم بر فرض مثال تعبیری که اینجا به کار برده، آیا واجب اون حق تعالی، نمیگیم واجب، آیا ثانعی که برای عالم هست واجب هست یا ممکنه؟ باید استدلال بکنیم که واجب هست، درسته؟ از یکی از این دو شق یکی رو انتخاب کنیم. ما میدونیم عالم ثانعی دارد، آیا واجب هست یا ممکن؟ ببینید در اصل وجود یقین داشتیم و در خصوصیات شک داشتیم. بریم جلوتر. میدونیم یک شیئی فرض کنید ممکن هست، اما نمیدونیم جوهر هست یا عرض هست. شک میکنیم آیا جوهر هست، تردید میکنیم آیا جوهر هست یا عرضه. فرض کنید ما اثبات کردیم برای انسان یک نفسی هست، ولی نمیدونیم این نفس مجرد هست یا مادی هست، آیا جوهر هست یا عرض هست. و امثال این موارد فراوانه. در وجود چیزی یقین داریم ولی در خصوصیاتش شک داریم. جوهر هست یا عرض هست، مادی هست یا مجرد هست، واجب هست یا ممکن هست. خب اگر ما بگیم لفظ وجود مشترک لفظیه و در هر موطنی به یک معنا به کار میره، اون وقت اینجور بنایی که ما الان گذاشتیم دیگه معنایی نخواهد داشت. چون وقتی ما میگیم وجود رو یقین داریم، شک میکنیم که آیا جوهر است یا عرض است، در واقع در اون شکی که کردیم از اون معنای متفقان علیه خارج شدیم. چون اگر جوهر باشه وجود به یک معناست، اگر عرض باشه به یک معنای دیگری خواهد بود. ما به ارتکازات خودمون میابیم که وقتی به وجود چیزی یقین داریم در خصوصیات شک داریم، اون یقین اولیه ما پابرجا میمونه. یعنی اگر شک کردیم مادی هست یا مجرده، وقتی به لنگه دیگرش رسیدیم که یا مجرده، اون یقین اولیه رو از دست ندادیم، اون یقین هنوز پابرجاست. یقین داریم این شی وجود دارد، اما نمیدانیم جوهر است یا عرضه، مجرد است یا مادیه. خب اگر وجود مشترک معنوی نبود و مشترک لفظی بود و در هر موطنی به معنای خاصش بود، وقتی ما میگیم وجودش رو یقین داریم، حالا نمیدونم عرض هست، خب تا اینجا درست، یا جوهر است. اگه بگیم یا جوهر است، اون یقین اولیه ما رو از دست دادیم اگر مشترک لفظی بودن وجود رو بپذیریم. اگر قول ابوالحسن اشعری رو ما بپذیریم، دیگه نمیتونیم بگیم ما وجود یک چیزی رو یقین داریم ولی در خصوصیات شک داریم. در حالی که به ارتکاز مکرر در مکرر میابیم که ما اصل وجود چیزی رو یقین داریم، در خصوصیات شک میکنیم. ببینید استدلال دوم رو. و من الدلیل علیه، از ادلهی که بر ادعای حکما هست، این اشتراک معنوی هست، اینی که انا ربما اثبتنا وجود شیء، چه بسا ما وجود چیزی رو اثبات میکنیم، یا به وجدان مییابیم یا به ادله و برهان مییابیم. ثم ترددنا فی خصوصیت ذاته، سپس تردید میکنیم در خصوصیات ذاتیش. مثلا کما لو اثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا فی کونه واجبا او ممکن، مثل این که ما اثبات میکنیم برای جهان یک ثانعی را، ولی تردید میکنیم آیا واجب هست یا ممکن هستش. همین بحث واقع شده در الهیات معنا الاخر. ما برای عالم ثانعی رو قرار میدونیم، ثانعی هست، اما این ثانعی آیا واجب است یا ممکن. بعد میگیم اگه اون ممکن باشه بازم یک ثانعی میخواد، و بحث رو جلو میبریم همینجور. پس میشه این معنا اتفاق بیفته که در اصل وجود ثانع یقین داشته باشیم، در اینکه واجب هست یا ممکن هستش تردید بکنیم. و فی کونه زاماهیت او غیر زیماهیه، یکی از بحثایی که در واجب الوجود مطرح اینه که آیا واجب دارای ماهیت هست یا ماهیت نداره. بعضی گفتن ماهیت داره، تو ماهیت مجهولت الکنه. خب اکثر حکما میفهمن که ماهیت چی نداره. پس میشه وجود چیزی رو یقین داشت ولی در این سن خصوصیات اختلاف باشه. و فی کونهی زاماهیت، کونهی یعنی به واجب برمیگرده، یا میتونید به همون ثانیه بزنید. و فی کونهی یعنی اون ثانیه عالم که مثلا واجبه، زاماهیت آیا دارای ماهیت یا نه ماهیت نداره. و کما لو اثبتنا للانسان نفسا، و مثل اینی که ما برای انسان نفسی رو اثبات میکنیم. ثم شککنا فی کونهی مجردتن او مادیتن، شک میکنیم که آیا مجرد باشه یا مادیه. چقدر بحث پیاده شد که نفس انسانی چیه؟ مجرد هست، مادی نیست. بسیاری از متکلمین میگن که نفس انسانی چیه؟ مادیه، یک لایه بسیار لطیفی از همین ماده هستش. حکما معتقدن که نفس مجرد هست، اصلا مادی نیست، خصائص عالم ماده نداره. پس میشه در اصل چیزی یقین داشت و در خصوصیات شک کرد. و جوهرن او عرضن، آیا نفس جوهر است یا عرضه؟ بعضی نفس رو همون مزاج دونستن، مزاج رو آقایون حکما میگن همون عرضه، یک نوع عرضه، یک نوع کیف مزاج. خب پس میشه که نفس رو قبول داشت ولی شک کرد که آیا جوهر است یا عرضه. خب ما یقین میکنیم به وجود چیزی و شک در خصوصیات میکنیم. وقتی شک در خصوصیات کردیم، یقین اولی ما خراب میشه یا باقی میمونه؟ یقین اولی ما هنوز باقی میمونه. اگر ما اشتراک لفظی رو میپذیرفتیم، باید یقین اولی ما خراب میشد، چون در هر موطنی وجود به یک معنای خاصیه. اگر شک بکنیم عرض هست یا جوهره، دیگه شک میکنیم که اون یقین اولی که داشتیم اونم باید متزلزل بشه و از یقین دست برداریم، چون در هر جایی به یک معناست. ما بقاء العلم به وجودهی علاماکان، با اینکه باقی میموند علم به وجود اون شی بر همون وضعی که بود، ما یقین داشتیم به وجود چیزی، شک در خصوصیات کردیم، شک در خصوصیات یقین اولیه ما را ضرر نمیزنه، اون علم اولیه ما هست. فلو لم یکن للوجود معنا واحد، اگر برای وجود یک معنا نبود، بل کان مشترکاً لفظیاً متعدداً معناه به تعدد موضوعاته. اینجا اشاره داره به همون قول ابوالحسن اشعری. خب اگر مشترک لفظی بود، خب مشترک لفظی باشه، معانی متعددش چگونه باشه؟ متعدداً معناه، معناش متعدد باشه به تعدد موضوعاتش، همین که موضوعش عوض میشه معناش هم عوض بشه. اگر اینجوری باشه، لتغیر معناه به تغیر موضوعاتهی به حسب الاعتقاد به ضروره. اگر وجود مشترک لفظی باشه و معناش متعدد بشه به تعدد موضوعات، وقتی ما شک میکنیم در خصوصیات، باید معنای وجودی که از اول گفتیم بهش یقین داریم هم چی بشه؟ عوض بشه، و به تبع یقین اولیه ما هم چی بشه؟ از دست بره. لتغیر معنا، باید تغییر بکند معنای وجود به تغییر موضوعاتش، که مثلا میخواد جوهر باشه یا عرض باشه به حسب اعتقاد شخص ضرورتا و قطعا. در حالی رو که ما میبینیم اون یقین اولیه ما به وجود هنوز باقی مونده. این خودش دلیل اشتراک معنوی وجوده. شما در وجود چیزی یقین داری، شک داری جوهر است یا عرضه. معناش چیه؟ معناش اینه که چه این شی جوهر باشه چه عرض باشه، در اصل وجود معنای واحدی داره. پس لفظ وجود با معناش در این دو مورد به یک معنا استفاده شده. الان این نکته ای رو که در واقع باید توجه بهش کرد، این ادله همشون حالت تنبیهی و باز کردن ارتکازات ذهنی داره، و از یک جهت وقتی اینا رو نگاه میکنیم برمیگرده به این که میخواد اون ارتکاز ذهنی ما رو باز کنه که در موارد متعدد شما لفظ وجود رو با یک معنا استفاده میکنید. ببینید اصلا وقتی ما میخوام اشتراک معنوی وجود اثبات بکنیم یعنی چی؟ یعنی لفظ وجود در این موارد متعدد. بحث موارد متعدد قطعا باید باشه، هم تو تحلیل اول بحث موارد متعدد مطرح شد، منتها از چه راهی رفتیم؟ از راه بحث اقسام. هم توی استدلال دوم بحث موارد متعدد باید باشه، منتها موارد متعدد رو در راه دوم از چه راهی تامین کردیم؟ از راه شک در خصوصیات. به یک وجه اینا با هم مشابه هم، ولی ما هر چی استدلال بکنیم باید بحث موارد متعدد باشه توش. این که بحث موارد متعدد توش هست به این معنی نیست که این دو استدلال یکیه، چون ما از در استدلال اول از راه تقسیم به موارد متعدد رسیدیم، در استدلال دوم از راه شک در خصوصیات رسیدیم. محتواش یه چیزه، میخوایم ارتکاز ذهنی خودمون رو باز بکنیم که آقا لفظ وجود در موارد متعددش با یک معنا استفاده میشه، ولی از این راه‌های متعدد ما رفتیم. و اما دلیل سومی که در اینجا مطرح شده، دلیل سوم اینه که وجود مثلا که به معنی بودن و هستی و همسایین هاست، نقیضی داره. نقیض وجود چیه؟ عدم هست. عدم رو خود این آیونی که اقوال متعدد در باب وجود پیاده کردن، عدم رو یک معنای واحد میدونن، میگن لفظ عدم با یک معنا بر همه معدومات اطلاق میشه، دیگه این اقوال متعدد رو در باب عدم دیگه ما نداریم. استدلالی که حکما مطرح میکنن که از یه جهتی میتونه جدلی باشه، از یه جهتی باز برمیگرده به همون استدلالات تنبیهی که میخواد ارتکاز ذهنی ما رو باز کنه، اینی که اگر نقیض وجود که همون عدم باشه یک معنا داره، پس خود وجود هم باید دارای یک معنا باشه. چرا؟ چون اگر وجود دارای دو تا معنا باشه، حداقل یا سه تا یا ده تا، حداقلش دو تا معنا داشته باشه که اشتراک لفظی بشه، لازمش چیه؟ لازمش ارتفاع نقیضین خواهد بود. چرا؟ خب اگر ما برای وجود دو تا معنا فرض کنیم و عدم که در مقابلش هست دارای چی باشه؟ یک معنا باشه، این وجود که دارای دو تا معناست، اینا رو اسم گذاری بکنیم برای اینکه ذهن ما متوجه بشه و اینا رو خلط نکنه با هم. وجود اولی رو میگیم وجود الف، وجود دومی میگیم وجود ب. ما انگشت میذاریم روی این وجود ب، میگیم در وجود ب نه وجود الف هست نه عدم هست، پس ارتفاعی چی شده؟ نقیضه این شده. به بیان دیگه اینجوری بگیم، ما از وجود بودن و تحقق داشتن و هستی رو میفهمیم، در مقابلش چیستش؟ عدم هست. اگر وجود دارای یک معنای دیگری باشه که ما اینجا بفرض کردیم، انگشت میذاریم روی اون معنای دیگر، میگیم این معنای دیگر نه بودن هست نه نبودن هست، پس میشه ارتفاع نقیضین، و ارتفاع نقیضین محاله بر اساس اصل اولیه تصدیقی که اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین چه محاله. چون اونجا محال هستش، پس معلوم میشه این فرض ما نادرسته. برای وجود باید یک معنا در نظر بگیریم، همچنان که نقیضش یه معنا داره، خودش هم دارای یک معنا. این میشه استدلال سومی که در اینجا پیاده شده. اینم نگاه کنید، استدلال نیست، همه اینها تنبیه هست بر اون ارتکاز ذهنی ما. و من الدلیل علی، از استدلال هایی که بر قول حکما شده بر اشتراک معنوی وجود شده، اینی که ان العدم یناقض الوجود و له معنا واحد، عدم نقیض وجوده و برای عدم یک معنا هست، عدم داره یک معناست. خود شما که اقوال دیگری در باب وجود ارائه کردید، در باب عدم گفتید یک معنا داره، از نظر ما حکما هم عدم دارای یک معنا هست. بعضی از بحث‌های فلسفی هم ما رو به اینجا میکشونه که عدم دارای یک معناست. مثلا در باب عدم میگن لا میزه بین الاعدام، یعنی بین عدم‌ها تمییز نیست، یک حقیقتن، چیزای متعددی نیستن که از همدیگر ممتاز باشن. این که می‌بینیم میزی بین اعدام نیست، پس معلومه که عدم همه جا یک معنا داره، چون اگر دو تا معنا می‌داشت قطعاً تمییز داشت بین این معانی. از لا تمایز فی العدم، خب بعدم بیشتر باش کار داریم، به خاطر اینکه تمایزی در عدم نیست، هر چی عدم می‌خوای در نظر بگیری یک هویت و یک معنا داره. حالا که اینجوری شد، فلل وجود الذی هو نقیضه معنا واحد، پس برای وجودی که نقیض عدم هست هم یک معنا هست. چرا؟ و الا ارتفعا نقیضان، اگر وجود دارای مثلا دو تا معنا باشه ارتفاع نقیضین به وجود میاد. این دقت بکنید پیاده کردنش به چه شکله. ما میگیم وجود به معنی بودن و هستی هستش، در مقابلش هم عدم به معنی نبودن. شما میگید نه، وجود به معنی دیگر هم میاد دیگه، اشتراک لفظیه. ما انگوش میذاریم رو اون معنای دیگر، میگیم در اون معنای دیگر هم، در تو معنای دیگر دیگه، هم بودن برداشته میشه، تو میگه معنای دیگر است، هم نبودن برداشته میشه، پس میشه ارتفاع نقیضین. و الا ارتفاع نقیضان، ارتفاع نقیضین به وجود میاد و ارتفاع نقیضین مثل اجتماع نقیضین چیه؟ محال هست. بعضی ها دیگه امتحان میکنن که اجتماع نقیضین محال هست، ولی ارتفاع نقیضین اشکال نداره. در اینکه اجتماع نقیضین برمیگرده، ارتفاع نقیضین برمیگرده به اجتماع نقیضین. اگه کسی اجتماع نقیضین رو بپذیره، استعالش رو، باید ارتفاع نقیضین هم استعالش رو بپذیره، چون ارتفاع نقیضین برمیگرده به اجتماع نقیضین. حال باشه، ما ازش میپرسیم که منظور شما از حال چیه؟ اگه واقعا مراد شما از حال یه چنین چیزی که نه وجوده نه عدمه، با این توضیحاتی که ما میدیم، اونجا ارتفاع نقیضین وجود نداره، محال هست. ما اونجا توضیح براش میدیم، رو هشدار میدیم که منظور ما چیه. اگه چیزی که در دایره وجود میکنه بالاخره، خب اون بحثش جدا هستش. اگه میخواد واقعا چیز واسطه در نظر بگیرید، اون که معنا نداره. خب و هوا محال، ارتفاع نقیضین هم که محال هست. و القائلون به اشتراک لفظی بین الاشیاء، خب انگیزه کسانی رو که خلاف قول حکما رو گفتن، انگیزشون چی بوده از اون بحث؟ این بحث خوبیه، این پشت صحنه اقوال رو داره بررسی میکنه که چی باعث شد این اقوال پیش بیاد. ما دو تا قول تا حالا یاد گرفتیم. یه قول این بود که وجود مشترک لفظی بین همه مصادیقش، بین همه اشیایی که استفاده میشه، درسته؟ یه قول اینه که وجود مشترک لفظی است بین واجب و ممکن. توجه کردی بین واجب و ممکن؟ یه اشاره قبلا بود، ولی من در توضیح خارجی عرض کردم از فرمایش علامه در نهایه این دو تا قول. اون قول اول که گفت مشترک بین همه اشیا باشه، که قول ابوالحسن اشعری باشه، ادامه داشت. ادامهش این بود که در هر شیئی به معنای خود اون شی باشه، درسته؟ الان چیزی که مطرح میشه عین اون قول نیست، یه چیز دیگه داره از آب در میاد، به این معنا که لفظ وجود در اشیاء متعدد دارای معانی متعدد است، اما در اشیاء متعدد آیا به معنی همون شی هست یا نیست، این توش خوابیده نیست. لذا اصلا یه قول سومی از این عبارت میشه در آورد، ولی ما قائلی به نحو رسمی در ارتباط با این قول نداریم. ممکنه کسی این حرفو بزنه که در هر شیئی به معنای خاصی، اما معنا چیه ما نمیدونیم چیه. توجه کردید؟ چنانچه متکلمینی که میگن وجود در بین واجب و ممکن اشتراک لفظی همینو میگن، که حالا در ادامه بحث خواهیم دید به چه شکل است. در هر صورت کسانی که قائل به اشتراک لفظی هن، که یا میگن لفظ وجود بین همه اشیاء مشترک لفظیه، یا میگن بین واجب و ممکن اشتراک لفظی هستش، انگیزهشون از طرح این بحث اینه که بین علت و معلول سنخیت به وجود نیاد. خب اون کسی که میگه وجود مشترک لفظی هست بین همه اشیاء، میخواد سنخیت بین مطلق علت و معلول رو برداره. کسی نداریم در میان متکلمین انگیزه بیشتر تو کجا هست؟ تو بین واجب و ممکن این انگیزه وجود داره. این طرح هست، من نیافتم کسی رو، الهی دوستان کسی پیدا کرد قایی رو، این انگیزه نیستش که بین مطلق علت معلول بخوایم سنخیت رو برداریم. ولی اگر کسی وجود رو به یه مشترک لفظیست بین همه اشیای عالم و در واقع معناش هم ما نمیدونیم چی هستش، سرش اینه که میخواد سنخیت بین علت معلول رو از بین ببره، که در هر جایی به یک معنای خاصیتش سنخیت از بین بره. خب اما قول دیگری که میگه لفظ اشتراک وجود اشتراک لفظی داره فقط بین واجب و ممکن، میخواد سنخیت بین واجب و ممکن رو برداره، میخواد اصل لیس کمثلی شی رو به معنای حاد و شدیدش اونجا چکار بکنه؟ پیاده بکنه. الله میفرماد ما از این آیون میپرسیم، بحثی که در ادامه منعطف میشه به همون قول دوم که قائل است به این که لفظ وجود مشترک لفظی است بین واجب و ممکن. بحث همینجاست و اون متکلمینی که طرف این قول هستن تو همین فضا بودن و انگیزشون همین بود که بین واجب و ممکن فرق بذارن. الله میگه مثلا وقتی ما میگیم واجب الوجود موجود هست، حق تعالی موجود هست، از این لفظ وجود که درباره حق به کار بردیم یکی از این سه حالت رو شما قطعا باید بپذیرید. یا باید بگید از لفظ وجودی که در اینجا به کار بریم همون معنایی میفهمیم که از این لفظ در موارد استعمال راجع به ممکنات میفهمیم، یا باید اینو بگید، یا باید بگید که نه اینو نمیفهمیم مقابلشو میفهمیم، یا باید بگید هیچی نمیفهمیم سهالت داره، یا باید بگید همون معنایی از وجود رو در این استعمال میفهمیم که در مواردی که راجع به ممکنها به کار میره همون معنا رو میفهمیم. اگر اینو بگیم که همون قول حکما اثبات میشه، همون اشتراک معنوی میشه. اگر شما بگید نه، ما وقتی لفظ وجود رو در باب حق تعالی به کار میبریم مقابل وجود رو اونجا میفهمیم. مقابل وجود چیه؟ عدمه، یا خود عدمه، یا اگر معنی دیگری باشه میشه مصداق عدم. چون وجود و تحقق داشتن رو گفتید در ممکنات به کار میره، ما وجود رو در ممکنات به معنی تحقق داشتن موجود بودن اینا میفهمیم. اگر این لفظ رو در باب حق تعالی به کار میبریم میگید نه مقابلش رو میفهمیم، مقابلش یا مستقیما نقیض وجوده یا مصداق نقیضه. در هر دو صورت این تفسیر رو علامه ندید و یک نیشه قلمی داره که اشاره به این نکته داره، در هر دو صورت به معنای این هستش که خدای متعال دیگه تحقق و بودن و هستی درباره او معنا نداره، نیست، چون یا خود نقیض وجود است که عدمه یا مصداق نقیض هستش، در هر صورت یعنی معدومه. خب ما این راجع به خدا متعال میخوام بگیم معدومه نیست، اینم که قطعا شما نمیخواید بگید. میریم معنای سوم، میریم حال سوم. حال سوم اینه که بابا ما لفظ وجود رو در حق به کار میبریم، معنایی که در ممکنات هستشون در اونجا استفاده نمی کنیم، اما چه معنایی استفاده می کنیم اصلا نمی دانیم. اگر کسی این حرف رو بزنه منجر میشه به چی؟ تعطیل در معرفت. یعنی فقط که بحث لفظ وجود نیست، که لفظ علم هست، لفظ قدرت هست، لفظ متکلم هست، لفظ اراده هست، درست همه این الفاظ هست دیگه. پس هیچ لفظی رو ما اصلا هر چی در مورد خدا حرف بزنیم هیچ نمیفهمیم. خب یعنی هیچ نمیفهمیم، یعنی در واقع هم الله میفهمد. یعنی چند تا وجه بطلان داره. اولا به ضروره اینجور نیست، یعنی بالبداهه ما وقتی این الفاظ رو راجع به خدا به کار میبریم معنایی میفهمیم ازش، واقعا افاده معارفی میکنه. وقتی میگیم خدا متعال مریده، عالمه، قادره، غفوره، معنا رو میفهمیم. اولا به ضروره، و ثانیا خود شما هم اگر برگردید واقعا اینجور نیست، و ثالثا اگر این معنا رو به نحو حاد بخواید پیاده بکنید منجر میشه به این که اصلا خدایی معنا نداره به هیچ وجه من الوجود. اصل تحققش هم نمیتونید اثبات بکنید، هیچی نمیشه اثبات کرد. بخونیم این رو که سریع تمام بشه. والقائلون به اشتراک لفظی بین الاشیا او بین الواجب و الممکن، قائلون به اشتراک لفظی وجود، اشتراکی به وجود برمیگرد، اشتراک لفظی وجود بین اشیا یک قول، بین واجب ممکن قول دوم، انما ذهبوا الیه حذرا من لزوم سنخیه بین العله والمعلول مطلقا، از باب اینکه میخواستن بر حذر باشن از اینکه سنخیت و مثلیت پیش بیاد بین علت و معلول مطلقا، این مال قول اول، و بین الواجب والممکن مال قول دوم، و رد بانه یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه، مردود هستش این قول به خاطر اینکه در نهایت، نه در بدونها، در نهایت مستلزم تعطیل عقول از معرفت بشه. چرا؟ فإنا اذا قلنا الواجب موجودون، وقتی ما میگیم واجب موجود هست یکی از این سوالات پیش میاد، فإن کان المفهوم من المعنى الذي يفهم من وجود ممکن، اگر آنچه را که میفهمیم از این موجودی که راجع به خدا به کار بردیم همون معنایی رو که میفهمیم از وجود ممکن، لازم الاشتراک المعنوی، اشتراک معنوی لازم. دو، حالت دوم، و امکان المفهوم من ما یقابله، اگر مفهوم از این لفظ وجود که درباره حق به کار بردیم اونی هستش که مقابل وجوده، نگاه کنید علامه شیری گفته مقابل وجود، گفته مصداق نحیف، این نکته توشه، ای کاش بار میگردن، یا نقیض وجوده یا مصداق نحیفه، یا عدمه یا باید مصداق عدم باشه، چون از وجود و هستی و بودن که در بریم میفتیم در عدم یا در معدوم. خب و هوا مصداق، تونستم این نکته برسونم که عبارت چه نکته خاصی داره؟ مقدار ساعت داریم پیش میریم. و هوا مصداق و نقیضه، اگر این باشه کانا نفیند وجوده، در واقع وقتی میگیم الله تعالی موجودان یعنی الله تعالی معدومان، تعالی عن ذلک، و شما هم نمیخواید این حرف رو بزنید. خب و اما حالت سوم، و این لم یفهم منها شیئان، لفظ وجود راجع به خدا به کار بردیم اما هیچی نمیفهمیم از این لفظ وجود، اگر اینو بگید کان تعطیلا للعقل، اون اول نداشت یسترزم و تعطیل، در نهایت منجر به اینجا میشه که الان داره میگه کان تعطیلا للعقل عن المعرفه، این تعطیل عقل از معرفت خدا متعال. خب بگید تعطیل میشه، هیچی نمیفهمیم راجع به خدا، هیچی نمیفهمیم، حتی همین لفظ هم که میگیم این که هیچ نمی... اینا باید همه رو ببندیم دیگه، کلا باید راه مسدود بشه. و هوا خلاف ما نجده من انفسنا بالضروره، این برخلاف وجدانیات ماست، ما وقتی این الفاظ رو میگیم معنایی رو استفاده میکنیم، معنایی رو استفاده میکنیم. مصداق نقیض، چرا گفت مصداق نقیض نگفت اگر مقابل وجود چیه؟ مقابل وجود عدمه. چرا گفت مصداق نقیض؟ چون مقابل وجود یا عدمه یا معدومه. مقابل وجود ممکنه چیزی باشد غیر از وجود به تحقق داشتن، که در اون صورت خود عدم نیست بلکه مصداقی از عدمه، یعنی عدم برش صادقه. نقیض وجود مستقیما چیه؟ عدم هست، درسته؟ خب ممکنه غیر از وجود فقط عدم نباشه، مثلا فرق ماهیات چیز دیگه چیز دیگه چیز دیگه در نظر بگیریم. خب اونها چی؟ میگیم اگر معنای وجود رو ازش نفهمیم، مثلا معنای ماهیت بفهمیم، اون ماهیت لااقل مصداق عدم باید باشه. اگر خود عدم مقابل وجود قرار نگیره، پس مصداق عدم مقابل وجود قرار گرفته. بازم تمام فهمید؟ اگر فاضل نشود من فردا عرض می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله.